مطلب گزارش میشه، کشورمون رنج نمیبره. از نادانی در امر حکمرانی هم ما زیاد رنج بردیم.
یعنی چی؟
یعنی همین که یک قانونی مثل این 14 طول میکشه تصویب بشه، نشون میده که ما در امر حکمرانی چیره دست و ماهر نیستیم. مثلا یک بیمارستان شما میری، یک پزشک حاضر داره، عمل قلب باز انجام میده، کارش هم خیلی درست. یک بیمارستان دیگه هم میریم، پزشک حاضر و چیره نیست، معطل میکنه، این دست اون دست میکنه، در جریان نیست. موضوع حکمرانی هم در کشور ما همیشه اسیر نادانی ها بوده. یعنی افرادی که در مجلس بودن یا در دولت ها بودن اینگونه نبوده که بر امر حکمرانی وقوف کامل داشته باشن.
یعنی شما قصور متوجه همه ادوار مجلس میدونین؟
من قصور متوجه نادانی در امر حکمرانی میدونم.
حکمرانی یعنی چی؟ یعنی در تقنین قانون؟
قانون بخشی از حکمرانی است، اجرای بخشی از حکمرانی است، کشف نیازهای مردم بخشی از حکمرانی است. مثلا ما چون از اول انقلاب بنا رو بر اعتماد گذاشته بودیم، بسیاری از مقررات ما با جهالت ما که قانون وضع کردیم، فکر میکردیم همه شهید مطهری هستن، همه شهید بهشتی هستن، و قانونا به گونه وضع شده که دست بردن در بیت المال و زیاده خواهی درش هیچ وقت گمان نمیشد به عنوان یه قاعده در بیاد. الان که متوجه شیم نه، اون از اون افراد دیگه خبر نیست، حالا به خودمون اومدیم که چیکار باید بکنیم. شروع کردیم به این که کنترل کنیم که کی چقدر برده، چرا برده. این نشون میده که ما در گذشته که مقررات وضع میکردیم یا به در واقع ضرورت اجرای یک مقرراتی پی میبردیم، به ضرورت این موضوع پی نبرده بودیم. من این از کم تجربه ما در امر اوکراینی است.
یعنی اواخر دهه 50 مسئولین میخوایم بگیم که خب حالا رو سفیدمون کردن، حالا دهه 60 همینطور متهم همینجوری که جلو اومدیم. آقای دکتر شما میخوای بگی که ای کاش قانونگذار این قانون میذاشت، ما همون اصل 142 رو اون به اصطلاح صفحه کارا قرار میدیم. شما در واقع اینو میخواهید بگید؟
آره، من میخوام بگم همین الانم ما در امر حکمرانی نادانی های بسیاری داریم که منجر شده به این وضع اقتصادیمون. نادانی های بسیاری داریم که منجر
شده. درسته. حالا آقای دکتر، به هر حال من این بخش از حرف شما رو میپذیرم. حالا از تو بر صحت عمل گذاشته بودن
چیزی عوض نمیشه.
بله، قبول کردم.
یعنی وقتی ما حکمرانانمون دانا باشن کارهای دانایی میکنن، و اگه نادان باشن کارهای نادانی میکنن. ما بپذیریم و نپذیریم چیزی عوض نمیشه.
درست، من قبول کردم. آقای دکتر رسولی آذر، شما به عنوان یک قاضی دادگستری بفرمایید که بسترها حالا آماده هست برای اجرای این قانون؟
بله، عرضم خدمت شما، امروزه یه تلاش خوبی شروع شده برای اینکه این اصل اجرا بشه، و همچنان که جناب دکتر غزنفری فرمودن موجه نیست، ولی من میخوام بگم که باید فرصت مطالبه هم داده بشه. یعنی مردم ما اصولا شهروندان با چیزی به نام فساد در حاکمیت ناآشنا نیستند، و من فکر میکنم ما در برهه‌های فرصت مطالبه اجرای این اصل به مردم ندادیم و مقدمش ارائه اطلاعات هست.
این بخش رو آقای دکتر یک بار دیگه تکرار میکنید، گفتید که به کی این حق رو ندادیم؟
به مردم فرصت مطالبه اجرای این حق داده نشده.
من این بخش رو آقای دکتر با شما خیلی موافق نیستم. میدونید چرا؟ من خودم به عنوان حالا یک شما حقوقدان، من حقوق خوان، خب الان 14 از نظام گذشته، از روز اول ما تو تهران تو کشور همیشه دادستان داشتیم، مردم مطالبه نکردن. دادستان ها کجا بودن؟
بله، عرضم همینه. خب. عرضم اینه که به شهروندان فرصت مطالعه داده نشده، و شهروندان احیانا از فسادهای مسئولین و افزایش به ناحق به اموال مسئولین اطلاعی نداشتند. برخی از این فسادها شاید به دوره همون بی اطلاعی شهروندان از رفتار و عملکردهای مسئولین برمیگرده، و اگر در این یک دهه اخیر مطالباتی صورت میگیره به خاطر این فضای اطلاعاتی که ایجاد شده و شهروندان مطلع میشن از عملکرد مسئولین، به نظر من و این فرصت اگر داده بشه مسلما شهروندان مطالبه خواهند کرد. و امروز حداقل در شعار، برسم به سوال شما، در شعار ما شعارهای مبارزه با فساد زیاد میشنویم، و شهروندان امروز هر روز توی رسانه ها از مسئولین میشنوند که میخوان با فساد مبارزه میکنن، مبارزه بکنن، و نهایتا این یک جزء کوچکی از مصادیق مبارزه با فساد هستش. اینجوری نیستش که ما این اصل اجرا بکنیم و اون اعتماد کمتر شده و سلب شده مردم به مسئولین برگرده. و مسلماً ما نیاز به شفافیت های دیگری داریم، از جمله شفافیت در اطلاع رسانی. مردم شاید امروز هنوز به اطلاعات مبارزه با فساد هم اعتماد کاملی ندارن، بنابراین زمینش اینه که ضمن این که ما عزممون، یعنی مسئولین عزمشون در مبارزه با فساد جدی باشه و باید شفافیت در اطلاع رسانی هم حق مردم هستش، مردم باید به دقت مطلع بشن از عملکرد مسئولین و احیانا نگران این نباشن که این هم یک شعاریست مثل احیانا شعارهای سابق.
خب در حد شعار ایشالا باقی نخواهد مون. آقای دکتر غضنفری، عرض به حضور شما که حالا شفاف سازی اموال دارایی مقامات چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، باز من برمیگردم به عرض قبلی خودم، اگر فردا که این اموال و دارایی شفاف شد، فضای رسانه پر بشه از تهمت به مردم و مسئولین، باز ما نادانی به خرج دادیم. یعنی از زمینی که ما قوانین و مقررات ضد فساد نداشتیم، این یه نادانی. یه
چرا نداریم آقای دکتر؟ ما قانون مبارزه پولشویی داریم، مسابقه 76 به این و ما 3 هست الان تقریبا.
الان این چیزی که به عنوان درآمدها و منابع مالی مسئولین داره مطرح میشه، که تازه داره مطرح میشه،
قبلا نبوده.
یکی این قوانین کامل نیستن، دوم وقتی میخوایم اجرا کنیم خیلی بدوی این کارو میکنیم، نه مدنی. یعنی سر صدا و بگیر به بند و شلوغ و اینو ببین و اونو ببین، پرونده، یعنی آبروی همه میره تا مثلا بعد اثبات میشه این بدبخت اصلا دوز نبوده. یعنی من میخوام بگم در نحوه اجرا هم، من نمیگم سکوت باید باشه، لاپوشونی جرائم باید باشه، اول اثبات کنیم کسی مجرمه بعد آبروشو ببریم. ولی در کشور ما معمولا اول آبروی همه رو میبرن بعد میگیم خب ببینیم کدومشون متهمن کدومشون مجرمن. یعنی مبارزه با فساد اول باید با اصل براءت ما بریم جلو، که اما همه درست دارم میگن. بعد اگه مدارکی پیدا شد، قوه قضاییه رأسا، نه روزنامه ها، نه جراید، نه سایت ها، عکس اینو میندازن، عکس اونو میندازن، این میگن انقدر دزدیده، انقدر پول خارج از کشور داره، هیچ مدرکی هم ارائه نمیکنن. این وضعیت آبروریزی که ما شروع کردیم تو کشورمون، همه سرمایه اجتماعی داریم به باد میدیم، این اصلا اسمش مبارزه با فساد نیست، این خودش عین فساده.
اینو قبول میکنم آقای دکتر غضنفری، به خاطر اینکه از ما فکر میکنم ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری هم همینطور تبصره‌های زیر ماده 100 هم اشاره داره. من بعید میدونم که رسانه‌ها و مطبوعاتی که به حال فعال هستند، برخلاف اصطلاحی که گفتید بدوی رفتار میکنن، نه اتفاقا اینها مدنی و طبق قانون مطبوعات هم رفتار میکنن، قانون آیین دادرسی کیفری هم رعایت میکنن. اون چیزی که مشکل هست این فضاسازی‌ها و این پیام رسان‌هایی است که به حال اون بخش فهم مردم هم که باید باشه دخیل هست و مردم هم آگاه هستن میدونن. ولی عرض بزرگ شما که من خیلی پررنگ نمیبینم به اون شکلی که شما بهش اشاره کردید. یعنی
علتش اینه که شما تا حالا مخاطب این داستان نبودید. ببینید که راجع به دولت‌های قبل مسئولینشون،
نه دیگه، ببینید اگر ما بیایم، ببخشید آقای دکتر غضنفری،
منتشر شده که هیچ وقت اثبات نشده.
نه آقای غضنفری، ببینید فرض میکنیم ها حضرت عالی الان مخاطب بنده هستید، خب در این رسانه هم الان داری گفتگو میکنید، خب فرض بکنیم شما الان یک مقام مسئول هستید، ما یک اتهامی مثلا به فرض به شخص جناب عالی مطرح باشه، خب آقای دکتر رسولی هم که الان به حال حقوقدان قاضی محترم دادگستری الان روی خط ارتباطی ما هستن، اگر من اشتباه میکنم ایشون تصحیح بکنن. حالا فرض بکنیم که بنده روی برنامه زنده الان هم این رسانه بیام به شما همین تهمت رو بیام در برنامه زنده بیام بگم خب آقای دکتر شما به دادسرا احضار شدین، پرونده‌ای دارید در خصوص فلان، یه توضیح بده. خب بلافاصله شما چیکار میکنی؟ بلافاصله از بنده، از تهیه کننده از برنامه در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت میکنید.
این مثال شما نشون داد که شما اصلا در جریان داستانی که من میگم نیستید.
چرا؟
اصلا در یه گفتگوی مستقیم این پخش نمیشه. سایتو باز میکنیم، یعنی شما عکس شما رو با اون مجری انداختن، دیدش هم یه عالمه اسم بانک خارجی رو نوشتن که شما در این بانک‌ها پول بردی. بب. اصلا شما نمیدونید کی شروع کرده انتشارش، همینجوری هم داره منتشر میشه. ببینید حالا اینا که واقعیت‌های اجتماعی است، نه من مسئولم نه شما. من میخوام بگم مبارزه با فساد باید توسط قوه قضاییه دنبال بشه و اگر کسی اثبات شد اموال نامشروع به دست آورده، هم اسمشو ببرن، خود. هم اموال نامشروع رو ازش پس بگیرن، هم در واقع به گونه برخورد کنن که دیگران جرأت نکنن چنین کاری بکنن. اما درسته. اگر کسی واقعا مجرم بود،
درسته،
نه اینکه فقط متهم بود بس. یا یه حسن آقای حسین آقای با او دشمنی داره
تو قبل از قضیه
تو فضای مجازی
درسته.
من میگم قوه قضاییه حالا که میخواد مرده رو آغاز کنه ابعاد مختلفی میشه.
درسته. خیلی خوب، من اینجا لازم میدونم یک صحبت از بیانات مقام معظم رهبری رو که الان به ذهنم میاد خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم که حضرت آقا فرمودن که جرم اثبات نشده را افشا نکنید. حتی ایشون این رو هم فرمودن که حتی در صورت اثبات شدن هم اگر ضرورتی احساس می شود مثلا این باید بیاد افشا بشه، چرا که آبرو و خانواده اون فرد هم تحت تاثیر قرار می گیره.
آقای دکتر
میگن که البته من مبرا می دونم دستگاه قضا رو که در مراحل تحقیقات مقدماتی بخوان چیزی رو افشا بکنن. حتی من مصاحبه های مقامات قضایی رو در بعضی برنامه‌های اقتصادی هم که می بینید که خبرنگارا هر چقدر تاکید میکنن، سوال هم میکنن، جلسات دادگاه هم علنی برگزار میشه، اما از بازگو کردن و گفتن مطالب در مرحله مقدماتی خودداری میکنن. این صحبت های غزنفری رو شما شنیدید، شما چطور میبینید؟
لازم خدمت شما، حقوق متهم یعنی کسی که متهم به فساد و تضییع بیت المال میشه، متهم به یه جرم کیفری میشه، حقوق متهمان در قوانین کیفری ما به تفصیل آمده و به نظرم با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نظرم یکی از جامعه ترین قوانین ما در مورد رعایت حقوق متهم داریم. بنابراین من خیلی وارد نمیدونم نقد جناب آقای دکتر غزنفری و از جمله این که افشای هویت و حتی اطلاعات پرونده ها به تصریح قانون ممنوع هستش، یعنی اگر افشا کننده اگر احیانا قاضی باشه یا کارمند دادگاه باشه خودش جرم هست، جرم افشای اسرار حرفه‌ای هستش. و من میخوام بگم که این نقد نباید اینجوری باشه که چون احتمال داره توی در فرایند رسیدگی به پرونده‌ای اطلاعاتی از پرونده ها به رسانه ها بره و احیانا این اطلاعات خیلی دقیق نباشه، این خیلی کم هستش. عرض کردم قانونگذار افشای اسرار حرفه‌ای که از جمله افشا و انتشار اطلاعات پرونده ها و متهمان قبل از اثبات جرم را هم شامل میشه خودش جرم انگاری کرده. بنابراین و اصول حقوقی در این فضا خیلی روشن هستش، متهم متهم هست و محکوم محکومه. کسی که متهمه یه نحوهی برخورده و مواجهه‌ای باهاش میشه و کسی که محکوم هست نحوه رسیدگی و مواجهه باهاش متفاوت هست. ضمن اینکه در جرائم که موجب تضییع اموال عمومی میشه قانونگذار در ماده 36 قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت رو لازم دونسته، یعنی یکی از مجازات‌های تکمیلی اون جرائم هستش. کسی که مرتکب اون لیستی از جرائم که بیشتر جرائم حوزه اموال عمومی هست میشه
بله.
اینها یکی از مجازات های تکمیلیشون همین انتشار حکم محکومیت هستش و مسئله بعدی در مورد جرائم علیه اموال عمومی و جرائم علیه اموال دولتی توی بحث های حقوقی بحثی به نام اماره مجرمیت مطرح میشه
بله.
کسی که مسئولیتی داره، کسی که مسئولیتی داره از اساس باید پاسخگو باشه. معنیش این نیستش که ما بگیم تخلفی نکرده مجرم تلقی بکنیم، نه، رسیدگی میشه توی دادسرای کارکنان دولت، توی دادگاه کارکنان دولت رسیدگی میشه. ولی حساسیتی که برای متهمان جرایم علیه اموال عمومی و دولت هست بیشتر هست و توی بحث‌های حقوقی نظریه‌ای به نام نظریه اماره مجرمیت در مقابل اصل براءت نسبت به این نوع مجرمین مطرح میشه.
خب طبعا اون اصلا برای این اماره خب تفوق داره دیگه، درست از من؟
بله، عرض کردم بحث‌های حقوقی هست، خواستم حساسیت این مباحث رو مطرح بکنم. درسته. جرم علیه اموال خصوصی با جرم علیه اموال عمومی متفاوت هست، همچنان که در مجازات متفاوت هست. جرم علیه اموال عمومی مجازات سنگین‌تری داره.
بسیار.
تو فرزنه که اون مسئول دولتی امین مردمه.
درسته. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار آقایان دکتر اسقر رسولی آذر از قضات محترم دادگستری استان تهران، همینطور آقای دکتر مهدی غزنفری وزیر اسبق صنعت معدن تجارت که
دوستان ببخشید قبل از خداحافظی یه نکته اضافه کنم.
خواهش میکنم.
یک دونه تغییر شد از عرایض بنده که من میگم نیان پرونده رو به دادگاه بدن. نه اصلا اینی که باید بیان بدن فوری هم باید بیان بدن. اصلا دیر شده.
درست.
من میگم شما زمان انتخابات ریاست جمهوری رو به یاد بیارید چقدر افشاگری علیه هم دیگه کردن کاندیداها.
خب
من میگم این رفتارها نباید صورت بگیره.
نه آقای دکتر قزنفری ببخشید، اونجا هم بخش نظارت انتخابات بود و به جای خودش هم ورود کرد و برخورد کرد. من این رو قشنگ
خب الان این پرونده علیه هم مطرح کردن چی شد؟
بسیار خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که در برنامه امشب حضور داشتن، فرصت در اختیار برنامه قرار دادن. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
روز 45 دقیقه است. اخیراً فرانسوی‌ها به صراحت هشدار داده بودند که اگر ایران به اجرای کامل تعهداتش در چارچوب برجام باز نگرده، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. اما در 14مین نشست کمیسیون مشترک برجام که روز گذشته در وین برگزار شد، اگرچه فضا پرتنش بود، اما تمام کشورها بدون استثنا بر این امسهه گذاشتند که ریشه مشکلات موجود در رابطه با برجام آمریکا و سیاست فشار حداکثری خود همین کشوره. اونا همطور سیاست فشار حداکثری آمریکا را رد کردن، اعلام کردن که با اون همراهی نخواهند کرد. در خصوص ادعاهای جدید اروپا در فعالسازی مکانیزم ماشه هم همینا گفتگو میکنم با دکتر روح‌الله مدبر، کارشناس محترم روابط بین‌الملل. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما آقای بهمنی، همکاران محترمتون و تک تک هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که به نظر شما طرفای باقی مانده در برجام پیش از اینکه ایران پنجمین گام کاهش تعهداتش رو تحت این توافق برداره، اقدام ملموسی برای جلب رضایت کشورمون صورت خواهند داد یا خیر؟
ما متاسفانه شاهد هستیم که طرفین ترویکای اروپایی عضو برجام که شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان هستند، در حال انجام یک سری فرافکنی ها هستن. نمونه بارزش همین تهدید گستاخانه استفاده از مکانیزم ماشه. خب پس وقتی طرفی قبل از نشست برجام و حتی حین اون توسط نمایندگان رسمی و نیمه رسمی و ارباب رسانه‌ایش ایران رو تهدید به این مکانیزم میکنه، نمیشه ازش انتظار داشت بگیم که میخوان اقدامی انجام بدن که فضا به سمت مثبت بره. البته میبینیم در بیانیه پایانی همشون اعلام کردن که ما به تعهداتمون پایبند هستیم و معتقدیم که باید برجام حفظ بشه و انتقاد میکنن از اقدامات آمریکایی. اما میبینیم که خب همین 14 آذر ماه در حاشیه 70مین نشست تأسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، بریتانیا، آلمان و فرانسه نامه می نویسند برای گوترش دبیرکل سازمان ملل که میگن که برخی از مدل های موشک های بالستیک ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت همخوانی نداره. اینها نشون دهنده فضای مثبت ترویکای اروپایی نیست. همونجوری که می بینیم از اردیبهشت 97 که دولت ایالات متحده آمریکای بدعهد از توافق برجام خارج شد، تا این تاریخ هیچ اقدام ملموسی توسط اعضای برجام به جز فدراسیون روسیه و چین برای سمت ایران برای انجام تعهداتشون صورت نگرفته و ما شاهد وقت کشی ها و جلسات پی در پی هستیم. میدونین این نشست کمیسیون مشترک 14مین نشست بود که برگزار شد و حتی چند روز قبل از برگزاریش من در خاطرم هست آقای ظریف گفت فکر نمی کنم نتایج خاص و متفاوتی.
اتفاقا من همینو میخوام بگم، آقای عراقچی هم دیروز گفتن که حالا اگه ایران از مزایای برجام بهره‌مند نشه، برای این توافق آینده خوشی هم نمیشه تصور کرد. حالا من می‌خواستم اینو بپرسم که آقای دکتر، حالا که این صحبتم آقای عراقچی گفتن، حالا اروپایی‌ها این بازی مکانیزم ماشه رو یا بازگشت سریع تحریم‌ها رو شروع کردن، این چیه؟ این چی رو می‌خواد برسونه؟
ما یک اشتباهی صورت می‌گیره، اعتماد به غرب اعتماد به غرب و توجه به غرب یک اشتباه راهبردی است. رهبر معظم انقلاب چندین بار تأکید کردند که معطل اروپا، معطل غرب نبانید، استفاده از ظرفیت‌های داخلی بکنید. ببینید به صورت کاملا گستاخانه، کاملا وقیحانه یک مقام دست چندمی فرانسه ملت ایران رو تهدید میکنه به مکانیسم ماشه که بند 36 و 37 رو شامل میشه. خب به هر حال اینها نشون دهنده اینه که گستاخی رو از حد گذروندن یا طرف میدن در رابطه با مسائلی که ارتباط نزدیک با امنیت ملی ما داره. هیچ کشوری طبق حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد نمیتواند کشوری دیگه رو در تأمین ظرفیت‌های امنیتی خودش محدود کنه. میدونید یکی از ظرفیت‌هایی که شما میتونید در حوزه دفاع از خودتون استفاده کنید توان موشکی سلاح متعارف است. خب جمهوری اسلامی ایران تو این زمینه حق استفاده از این داره که رهبر معظم انقلاب استفاده از سلاح‌های موشکی رو به عنوان ناموس کشور مطرح کرده. اما می‌بینیم این اعضای گستاخ بدعهد همواره جمهوری اسلامی رو تهدید می‌کنن. برنامه اونها اینه. قبل از نشست‌ها از این فضا استفاده می‌کنن تا فضای نشست و جلسات رو به حاشیه ببرن. ما الان خودمون در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعضای داخلیش که ستون اصلی هستن با هم اختلافات فراوانی دارن، اما برای اینکه بخوان از اختلافات خودشون فرافکنی بکنن میان یک مسئله بعدی رو استفاده میکنن. من فکر نمی کنم این سازوکار مالی شو میانی که اول اصلا قرار بود این فضا SPV باشه، یک سازوکار مالی متفاوتی باشه، بعد اون رو اومدن تا ساعت این سکس تنزل دادن. همین این سکس هم ما داریم میبینیم که دائم داره هر سری وعدهای مختلف میاد. من خاطرم هست بکنم 8 آذر ماه بود فنلاند، وزارت خارجه فنلاند اعلام کرد که آقا دانمارک، بلژیک، هلند، نروژ و سوئد هم قراره به این سازوکار مالی اتحادی اروپا بپیوندن. به اتفاقا طرف روسی و چینی به شدت استقبال کردن، اما هنوز مشخص نیست خب این سازوکار مالی رو به چه سبکی میخوان استفاده کنن، این صندوقی که میخوان ایجاد بکنن کجاست. غربی ها به ویژه تروریکای اروپا ثابت کردن هیچ اختیاری ندارن. این سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اینا سطحشون اینه، هرچی آمریکایی ها اونها ابلاغ بکنن اعلام میکنن.
بسیار.
الان هم که میبینید با هم رقابت میکنن سر این که فضا رو برای جمهوری اسلامی ایران تنگتر بکنن.
بسیار. خیلی متشکرم دکتر روح الله مدبر، کارشناس روابط بین الملل. شبتون بخیر.
من هم از شما سپاسگزارم. شب بخیر. خدا نگهدار.
روزها 53 دقیقه است. لایحه بودجه سال 1399 کل کشور صبح فردا از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. رئیس سازمان برنامه بودجه گفته مهمترین سیاست پیشبینی شده در بودجه 99 افزایش قدرت خرید مردمه. محمد باقر نوبخت در جلسه ستاد بودجه این رو هم افزوده که پیشبینی ها برای بودجه سال 99 افزایش 15% حقوق و دستمزد کارمندان و 6000 میلیارد تومان همسان سازی حقوق بازنشستگان، 2000 میلیارد تومان برای رتبه‌بندی کردن پرداخت‌های فرنگیان، همینطور ادامه دادن پرداخت حمایت معیشتی به 60 میلیون نفر در کشور. نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 10 آذر ماه برای نام‌نویسی اقدام کردند. داوطلبان تا عصر امروز فرصت داشتند برای ثبت نام به مرکز حوزه انتخابی خودشون یا به محل ثبت نام در وزارت کشور مراجعه کنند. برای اطلاع از آخرین آمار ثبت نام داوطلبان این دوره مجلس گفتگو میکنم با سید اسماعیل موسوی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. ما یه 5 6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم یه مصاحبه. بفرمایید که تا الان که به حال سفتان که تموم شد دیگه، درسته؟
بله، ساعت 6
بعد ساعت 6 تموم شد. بله. چه تعداد داوطلب آمادگی خودشون رو اعلام کردن برای دوره 11؟
تا این لحظه که خدمت شما هستیم 14764 نفر سفتان کردن، سفتانشون نهایی شد.
بله.
شامل 1723 زن و 13041 نفر مرد
در کل کشور.
تعداد دیگر هستن که اکنون در ستاد انتخابات مستقر هستن و فراینده های سفتنامشون در حال انجام هست. علاوه بر وزارت سیزن در فرمانداری هم به همین ترتیب هست که از 6 بعد از ظهر دیگه دوبار سفتنامه تمام شد، افرادی که حاضر بودن در نوبت بودن اونها رو نگه داشتیم و همکاران ما در حال تکمیل فرایند سفتنامه.
درسته. بعد میزان مشارکت داوطلبان در مقایسه با دوره قبل چطور بوده؟
خب با یک افزایش چشمگیری تقریبا مواجهیم. در دوره گذشته 12000 نفر شرکت کردند، ولی تا این لحظه 14764 نفر، حدود بیش از 15% افزایش تعداد داوطلب داریم.
درسته. بعد حالا روند احراز صلاحیت داوطلبان چطور خواهد بود آقای موسوی؟
بلافاصله هر کدوم از داوطلب‌هایی که ثبت‌نام می‌کنن، ما ابتدا از مراجع چهارگانه استعلام می‌کنیم شرایط صلاحیت این داوطلبان رو. یه شامل قوه قضایی هست، وزارت اطلاعات هست، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال. بعد از اینکه پاسخ مراجع چهارگانه رو دریافت کردیم، هیئت‌های اجرایی در فرمانداری‌ها تشکیل جلسه میدن و صلاحیت این داوطلبان رو رسیدگی می‌کنن.
دوست. و
بعد از اون که به نتیجه رسیدن، به هر حال افرادی که احیاناً صلاحیتشون احراز نمیشه بهشون ابلاغ میشه، میتونن شکایت کنن به مرجع بلندتر که هیئت‌های نظارت استان‌ها هستن.
بله.
و به همین ترتیب در هیئت مرکزی نظارت و در شورای نگهبان هم به صلاحیت داوطلبان رسیدگی میشه. انشاءالله 22 بهمن ماه زمانی که به صورت قطعی شورای نگهبان اسلامی داوطلبان رو تایید شده رو به وزارت کشور اعلام میکنه و این دوستان یک هفته فرصت دارن که وارد برنامه تبلیغاتی خودشون میشن و خودشون رو به جامعه عرضه کنن.
خیلی متشکرم. من صحبت دیگه رو به نظرم نمیاد که با شما بخوام داشته باشم. اگر نکته هست که شما باید این رو هم بگید در برنامه، ما استقبال میکنیم بشنوید.
ما همزمان، یعنی از روز گذشته، سفرنامه از داوطلبان خبرگان هم داشتیم.
آها، درسته درسته.
بله. تا این از 57 شرکت کردن.
اونم تموم شد. تا 21 آذر ادامه خواهد داشت. خب خیلی متشکرم. گفتگو من با سید اسماعیل موسوی بود، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. شبتون بخیر.
متشکرم. شب شما
خب امشب تو این فرصت یک ساعته ما در مورد بحث بررسی اموال مسئولان طی 14 گذشته نظام به گفتگو نشستیم. از حضور شما که آرزو میکنیم که خب حالا این قانون مصوبه مجلس هم انشالله بیاد و خوب به منصه ظهور برسه و خوب بررسی بشه این اموال مقامات و مسئولین. بعد در خصوص ظرفیت ها ابعاد پنج‌رسانه‌های داخلی گفتگو کردیم و گفتیم که خب این پنج‌رسانه میتونن پاسخ عموم مردم رو بدن از هر قشر و طبقه، منتها بسترش و اون پهنای باندش نیازمند یک اهتمام بیشتری از مقام بالادستی آیتی کشور هست. خب جنبش دانشجویی و جنبش های دانشجویی رو هم امروز ما روز دانشجو بود با برخی از مقامات صحبت کردیم و در خصوص بازی آخر نوجوانمردان اتحادیه اروپا هم که دیدگاه آقای دکتر مدبر رو هم شما شنیدید. شب خوبی رو براتون آرزو دارم عزیزان. خدا نگهدارتون.